بچگان به اصطلاح مردم در مجلس رو دیدم که بچه های خودشون الان در امریکا تحصیل میکنن. بیخردی تا کی؟ شرم بر شما. 40 سال دشمن تراشی، شعار و مرگ و نابودی سر دادید. شما رکورد زدید برای نابودی ایران.
آقای خامنه ای، شما سخیف صحبت میکنید یا رئیس جمهور امریکا؟ چگونه شما از طرف ملتی که مورد ظلم و جور شما قرار گرفتند به رئیس جمهور امریکا توهین میکنید؟ هرچه آقای ترامپ گفت تماما حقیقت داشت. نگاهی به عقب بیندازید که 40 سال است جز دروغ به مردم ایران چیزی گفته اید؟
از قدیم گفتن بار کج هیچ موقع به مقصد نمیرسه. حالا شده حکایت دستاندرکاران و سردمداران جمهوری اسلامی که هر دفعه یه دروغ تازه رو میان باب میکنن. اون از قضیه فیلتر کردن تلگرام، این از قضیه برجام که هیچ کدوم به سرانجام نرسید. من فقط میخوام بگم آقایون، شما مردم داخل کشورتون بهتون اعتماد ندارن و شما رو قبول ندارن. چجور میتونید توقع کنین که کشورهای غربی و اروپایی شما رو قبول داشته باشن؟ قطعا شما یه جایی دروغ گفتین، یه جایی دارین بالاخره کارشکنی میکنین که الان این وضع مملکت شده و این همه نگرانی برای همه ایجاد شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 21 دقیقه در ایران هست. مروری داشته باشیم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید روز 12 ژوئن در سنگاپور با رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد جنگنده های این کشور روز 5 شنبه بیش از 10 نقطه از مواضع نیروهای ایرانی در سوریه را به تلافی حملات موشکی بامداد 5 شنبه نیروهای ایرانی به مواضع اسرائیل در بلندی های جولان بمباران و تخریب کرده است. محمد جواد جمالی نوبندگانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادعای حمله نیروهای سپاه پاسداران به مواضع اسرائیل از داخل خاک سوریه را رد کرد و گفت ایران در سوریه پایگاه نظامی ندارد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 5 شنبه خواستار گفتگو میان ایران و اسرائیل شد و گفت حملات اسرائیل به مواضع ایران در سوریه نشان دهنده تشدید تنش‌ها میان دو دشمن است. در پی تنش‌های بامداد 5 شنبه در سوریه و بلندی‌های جولان فرانسه و آلمان از ایران و اسرائیل خواستند تا خویشتنداری کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز 5 شنبه خواستار تنش‌زدایی و کم کردن درگیری‌ها میان طرفین شدند. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید کارشناسان وزارت اطلاعات دلیلی برای جاسوس بودن فعالان بازداشت شده محیط زیستی نیافتند. محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه که در دادگاه به اتهام افساد فی‌الارض به 5 سال حبس محکوم شده با سپردن 400 میلیون تومان وثیقه به مرخصی آمده است. 3 شهروند آمریکایی که مدت‌ها در کره شمالی زندانی بودند همراه با وزیر خارجه ایالات متحده وارد واشنگتن شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور و مایک پنس معاون او برای استقبال از آنها در فرودگاه نظامی واشنگتن حضور یافتند. تجمع اعتراضی معلمان در تهران، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، سنندج، قزوین، رشت و چندین شهرستان برگزار شد و در تهران به خشونت کشیده شد. و کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در حال تهیه مقدمات برای تحریم‌های جدید علیه ایران است. اما در دقایق گذشته از واکنش‌های بین‌المللی به موضوع خروج ایالات متحده از برجام شنیدید، اما قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان روندی رو به افزایش رو حفظ کرده. از بازار طلای سیاه که بگذاریم، در بازار طلای زرد هم قیمت‌های اونس طلا رو به رشد. قیمت هر اونس طلا روز 5 شنبه به بیش از 1316 دلار رسیده تا همچنان سرمایه‌ها از نگرانی جنگ و تنش و بحران در این بازارها پناه بگیرند. همکارم آرش حسنیا در گزارش خودش به این موضوع پرداخته و به صحبت‌های مختلف و بازارهای بین‌المللی مختلف در میانه این تنش‌ها نگاهی داره.
اصطلاحی در بین فعالان بازارهای سرمایه جهان وجود دارد که این بازارها را به دماسنجی تشبیه می‌کنند که از دل نوسانات شاخص‌های آنها می‌توان به درک و تحلیلی از اتفاقات و تحولات سیاسی و بین‌المللی پی برد. افزایش مستمر قیمت نفت در روزهای اخیر از جمله این تحولات قیمتی در بازاری است که باید تحلیل چرایی آن را در خبرهای سیاسی رسانه‌ها جستجو کرد. روز پنجشنبه قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در نزدیکی‌های 78 دلار نوسان کرد. قیمت سبد نفتی اوپک تا حدود 73 دلار افزایش یافت و نفت وست تگزاس به بشکه‌ای حدوداً 72 دلار نزدیک شد. افزایش مستمر قیمت نفت طی روزهای اخیر با افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه، بالا گرفتن خطر درگیری‌های ایران اسرائیل در سوریه و بازگشت تحریم نفتی آمریکا علیه ایران مرتبط بوده است. جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، با دسته‌بندی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت نفت در این هفته‌ها چنین می‌گوید:
عمدتاً افزایش بهای نفت در هفته‌های اخیر دو علت داشته است. یکی این که از سرگیری فعالیت اقتصادی در غرب، گوی امید آن می‌رود که رشد اقتصادی مناسبی در غرب وجود داشته باشه. خب این پشتوانه‌اش سوخته و عمده‌ترین سوختم نفته، در نتیجه تقاضا برای نفت بالا رفته است. دلیل دیگه تنش‌هایی است که شوربختانه در منطقه نفتخیز خاورمیانه وجود دارد و به ویژه حتی پیش از آن که تصمیم آقای ترامپ در مورد بیرون آمدن از برجام مشخص بشه، همین تنش باعث شده بود که نگرانی در مورد عرضه نفت وجود داشته باشه و اون هم پس تقاضا رو بالا برد. به این دو دلیل است که تقاضا بالا رفت و وقتی تقاضا برای کالای بالا می رود بهای اون افزایش پیدا میکنه.
اما اوضاع در بازار نفت به این روشنی ها هم نیست، چرا که معلوم نیست سرنوشت ایران به عنوان یکی از مهمترین بازیگران بازار نفت چگونه رقم خواهد خورد. از همین ابهامات و نیروهای مختلف و مؤثر بر افزایش یا کاهش قیمت نفت در آینده این چنین میگوید:
عمدتاً بازار دو واکنش دارد. یکی واکنش واقعی است، عینی است، که واکنش روانی. الان ما در دوره واکنش روانی بازار هستیم که به شدت نگران است برای عرضه نفت در آینده و به ویژه همین تنش‌هایی که اگر ایران درگیر جنگ با اسرائیل بشود، خب این یک صدمه بزرگی به عرضه نفت خواهد زد. نه تنها نفت جواد است از ایران صادر بشود، بلکه نفتی که از دیگر کشورهای این منطقه صادر خواهد شد. اما بعد از چندی این نفت از سوی کشورهای دیگه به ویژه از سوی عربستان سعودی تامین خواهد شد. این نگرانی روانی امروز رو از میان خواهد برد، به ویژه آنکه اگر نفت قیمتش افزایش پیدا بکند، نفت‌های غیر متعارف در دیگر کشورهای دنیا به ویژه در خود آمریکا اقتصادی می‌شود و وارد بازار می‌شود. در نتیجه من فکر نمی‌کنم که می‌توان انتظار بهای نفت رو در سطح و حدودی که در دوران آقای احمدی نژاد بود داشت.
همان دلایل سیاسی پیش گفته هر کدام به تنهایی می توانست رقص قیمت دلار بر تابلوهای صرافی های تهران را به دنبال داشته باشد، اما بازار ارز در این روزها بی سر و صدا تر از آن بود که انتظار می رفت. دلیل آن را باید در اقدامات بانک مرکزی و دولت طی هفته های گذشته جستجو کرد. در واقع دولت و بانک مرکزی پیش از خروج آمریکا از برجام با اقدامات خود پیش دستی کرده و فشار روانی بازار ارز را تخلیه کرده بودند تا این آثار روانی به قول فعالان بازار پیشخور شود و مجالی برای سفته بازان در ساعات نگرانی‌های پس از خروج آمریکا از برجام باقی نماند. صرافان و فعالان بازار ارز تهران به رادیو فردا می‌گویند که اصولاً دلاری در کار نیست که بخواهد نوسانی کند، اما بر مبنای نرخ برابری دلار با دیگر ارزها یا از قیمت سکه طلا می‌توان قیمت اسمی دلار را محاسبه کرد، رقمی در کانال 6500 تومان. هرچند که در وبسایت بانک مرکزی در برابر قیمت رسمی دلار آمریکا همان 4200 تومان ثبت شده است. البته احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، بر این باور است که آینده بازار ارز افزایشی خواهد بود و دولت دست بالا را در این بازار ندارد.
دولت در هفته‌های اخیر تلاش کرده که جلوی عرضه ارز رو بگیره برای اینکه نگران از وضعیت آینده، اما علی‌رغم این اقدامات دولت دست بازی نداره در عرضه ارز. خب این تنش ایجاد میکنه. با برون رفت امریکا از برجام تردیدی نیست که سیر شتابان افزایش قیمت ارزهای خارجی باز هم افزایش پیدا خواهد کرد.
در این میان رفتار بورس تهران نیز قابل توجه است. بازار سرمایه ایران روز پنجشنبه تعطیل بود تا از نوسانات روانی ناشی از آتشبازی در سوریه در امان بماند. اما یک روز پیش از آن بورس زیر بار فشار روانی خروج ایالات متحده از برجام نیز با کارنامه مثبت در پایان روز چهارشنبه به کار خود پایان داد تا تمام چشم‌ها به روز شنبه دوخته شود که شاخص بورس تهران تحت تأثیر تحلیل بورس بازان از تحولات روزهای اخیر واکنش نشان دهد.
گزارش همکارم آرش حسنی را می‌شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
از سوریه و اسرائیل و برجام کمی فاصله می‌گیریم، به تهران می‌ریم، جایی که صدها معلم در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران امروز در تهران و شماری از شهرهای دیگر ایران در اعتراض به وضع معیشتی خود و ناکافی بودن بودجه‌های آموزشی تجمع کردند. این تجمع در تهران در مقابل سازمان برنامه و بودجه و در استان‌ها در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش برگزار شدند. در این میان بر اساس گزارش‌ها در تهران معلمانی که در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کرده بودند مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند و بنابر گزارش‌ها تعدادی از آنها بازداشت شدند. همکارم بهروز کارونی تازه ترین تحولات در این موضوع رو دنبال کرده و گزارش میده.
تجمع روز پنجشنبه شماری از معلمان تهران و استان البرز در شرایطی در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران برگزار شد که پس از گذشت مدتی تجمع آنان که به گفته تشکل‌های صنفی مسالمت آمیز بود با حمله نیروهای امنیتی مواجه شد. صدیقه پاکزمیر عضو کانون صنفی معلمان تهران در ارتباط با حمله ماموران امنیتی به معلمان از این جمله در توییتر خود استفاده کرد: با مشت به صورتمان کوبیدند. پایان نقل قول. یک شاهد عینی نیز به رادیو فردا گفت که ماموران به معلمان زن حمله کردند و شدت این برخورد به اندازه‌ای بود که چشم یکی از معلمان زن پاره شد. قانون صنفی معلمان تهران نیز با انتقاد شدید از حمله نیروهای امنیتی به تجمع معلمان نوشت که نیروهای امنیتی و لباس شخصی معلمان را بر سنگ فرش خیابان کشیدند و صورت زنان معلم را با خون رنگین کردند تا به گفته این تشکل صدای حق‌خواهیشان را خفه کنند. در این میان دست کم 15 تن از تجمع کنندگان در تهران بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها محمد حبیبی، رسول بداقی، علی زلفی، محمد حسن پوره، محمد تقی فلاحی و عالیه اقدام دوست از جمله بازداشت شدگان بودند. با این همه آخرین گزارش‌ها تا عصر روز پنجشنبه حاکی از آزادی 5 تن از بازداشت شدگان بود. ضمن آنکه گفته شده است که سایرین به پلیس امنیت در میدان 15 خرداد منتقل شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون واکنشی در قبال اخبار مربوط به حمله نیروهای امنیتی به تجمع معلمان در تهران و بازداشت تعدادی از آنان نشان ندادند. در همین حال همزمان با تجمع معلمان در تهران، تجمع‌های دیگری نیز در برخی از شهرهای ایران برگزار شد. مانند اصفهان، تبریز، شیراز، ساری، ممسنی، کازرون، دیواندره، سنندج، سقز و مریوان. یکی از سخنرانان در تجمع شیراز با انتقاد از محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:
آقای نوبخت که مسئول بودجه این مملکت، متاسفانه ایشون فقط بر بابان قدرت جواب است. یعنی آقای نوبخت نگاه میکنه موقع بودجه بندی ببینیم کی در حکومت نفوذ بیشتری داره، اقتدار بیشتری داره و بودجه ها را به همون کسانی میدن که اقتدار بیشتری دارن ولی جوابگو و پاسخگو هم نیستن نسبت به اصلاً به حضور شما. هیچ آمار ارقامی هم ارائه نمیدن نسبت به اینکه این بودجه را کجا خرج کرد.
البته فهرست شهرهایی که شاهد تجمع معلمان بودند طولانی تر است. از جمله می توان به خمینی شهر، زنجان، همدان، بهبهان، شهرضا، رشت، قزوین و خرم‌آباد اشاره کرد. اما تجمع کنندگان در تهران و شهرهای دیگر چه خواسته هایی داشتند؟ به گزارش خبرگزاری ایلنا، معلمان با در دست داشتن پلاکارد هایی به کمبود بودجه های آموزشی و دستمزد های پایین تر از خط فقر اعتراض کردند و از مسئولان خواستند به مطالباتشان رسیدگی کنند.
بیمه کرامت حق مسلم ماست.
پیش از این تشکل‌های صنفی و فعالان حقوق صنفی معلمان بارها از آنچه درآمد زیر خط فقر معلمان نامیدند انتقاد کردند. در مقابل مقام‌های وزارت آموزش و پرورش نیز وعده بهبود دستمزد معلمان و نیز پرداخت کامل مطالبات